أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هل المشتاق حقيقة في من تلبس به في الحال أو أعم منه وممن قضى عنه المبدأ. این شد عنوان بحث در رابطه با خصوصیات عنوان این بحث. مطالبی مطرح شد، توضیحاتی داده شد، مشتق چیچیاست، نفیان و اثباتن، همه مشتقات، یا من یجری علی الذات، بل بعضی هایی که مشتق اصطلاحی نیست ولی از این نظر همون حالت رو دارد، یجری علی الذات. آیا در اسم آلت و اسم زمان و اسم مکان و اینا هم یجری البحث ام لا؟ و کذا مطالبی که روزهای گذشته گفته شد. دیگه میخواییم حالا با این که مورد بحث روشن شد کم کم وارد بحث بشیم. اولین بحثی که مرحوم آخون مطرح کرده این که اصل در این مسئله چی اقتضا می کند. در کدوم مسئله؟ در همین مسئله اصولی، همین عنوان حل المشتق حقیقتون کذا او کذا، این سوالی است، تردیدی است. اصل در این مسئله چیه؟ بله، بعدش ممکنه بگیم نه، حالا اصل در مسئله فرعی، اون جاهایی که از نظر فقهی این مسئله تأثیر می‌گذارد، اصل در اونجا چیه؟ اون یه بحث دیگره. نه، فعلا سوال اصل در مسئله اصولی، همین عنوان مسئله اصولی حل المشتق حقیقتون فی کذا او فی الاعم، این سوال اصل چه اقتضا می کند؟ در اینجا عده‌ای فرمودن که اصل در مسئله اطلاق و از اطلاق داره، مقید به متلبس نیست. حل المشتق حقیقتون فی خصوص المتلبس بالمبدع او اعم منه و ممن قضا. این شد یا عام خاص؟ آیا وضع عام یا خاص؟ گفتن اصل اینه که عام باشه، برای اینکه خاص نیاز به لحاظ خصوصیت دارد. والاصل عدمه، انا نشک فی ان الواضع وضع هیئت الفاعل مثلا لمن تلبس بالمبدا مطلقا اعم او مقیدا به حال تلبس فالاصل عدم التقید. پس بگیم اصل اعم بودنه. مرحوم های آخوند به این بیان اشکال میکنه، یه اصل به این معنا معارض است به مثلش. اصل عدم تقیدم، اصل عدم عمومم هست. به معارضتها، به اصالت عدم ملاحظت العموم یک. ثانیاً این اصل عدم لحاظ تقید دلیلی نداریم در تعیین موضوع لهم اثر داشته باشه، اعتبار داشته باشه. این چنین اصلی در تعیین موضوع له دو مطلب اشکال مرحوم آخوند. چی میخواد بگه ایشون؟ خود اشکال ایشون. مطلب اول که میگه معارضون به اصالت عدم لحاظ عموم، همطور که شما میگید اصل این است که قید رو لحاظ نکرده، در مقابلش میگه اصل این است که عموم رو هم لحاظ نکرده. این مطلب یه بحث خیلی وسیعی است، یعنی یقتضی یه بحث گسترده تری را در بحث اطلاق و تقیید در جای خودش انشاءالله خواهیم گفت. اطلاق دو جور داریم، اصطلاحاً حالا یا به اصطلاح منا بگیم اطلاق لحاظی و اطلاق لا لحاظی. یه وقت گوینده میگوید اعتق رقبتن مطلقا، چه میخواد کافره باشه چه مسلمه، مطلقا یا نه اعتق رقبتن کافرتن او مسلمه، این میشه اطلاق. ولی این اطلاق لحاظی است، یعنی شمول را لحاظ کرده. در مقابلش هم گویی نه، میاد میگه اعتق رقبتن مسلمه، مقید کرده فل لحاظ در مقابل یک دیگر. اما معمولا اطلاقاتی که مورد بحث است و بر دوش مقدمات حکمت قرار میگیرد، اون اطلاقات متعارف در اطلاقات اطلاق لالحاظی است. اگر گفت رقبتم و هیچی دیگه نگفت، میگید آیا قید داره مسلمه باشه مؤمنه باشه؟ میگه نه. چرا؟ میگه گفت رقبه و قیدی نیاورد. اگر قیدی داشت میبایستی بگوید، اگر قیدی در مرادش بود میبایستی بگوید. حالا که نیاورد، مقدمات حکمت با اون مقدمات اگر بوده باشه مرادش یه قیدی و نگه نقض غرض میشود و چنین و چنان، پس نکشف که نه قیدی مرادش نیست. اطلاقات معمولا بر این وتیره است، بر این روشه. به عدم تقیید عقص به اطلاق میکنی جو نیست. این همه اطلاقی که در فقه داریم، شاید از اون گونه اطلاق لحاظی 10% هم نباشه. معمولا اطلاق لالحاظی است، یعنی حکم رفته روی یک کلمه‌ای که کشش داره، قابلیت توسعه داره، قیدی هم نیاورده، که ناچار میشیم بریم سراغ مقدمات حکمت و با ذم مقدمات حکمت گردنش بگذاریم که قیدی در اراده تو نبود. این میشه اطلاق لالحاظی. یعنی اون وقتی که گفتی اعتق رقبتن، لحاظ نکردی مؤمن بودن را. اگر لحاظ کرده بودی بایستی میگفتی، نه لحاظ نکردی. این اطلاق لالحاظی است. معمول اطلاقات از این قبیله. حالا جناب آقای آخوند، اگر کسی که اومده در این بحث یه اطلاق الوضع یقتضی عموم را، گفت وضعتو، لفظ مشتق را، اسم فاعل را، لمن طلب ملبسا بالفعل بالضرب، تا اینجاشو میدونیم یقینا گفته و قصد کرده، نمیدونیم گفته فل حال، فی حال تلبس، فی حال نسبه، یا نگفته، یا لحاظ نکرده در اون وقت، لحاظش رو داشته یا نداشته. اصل میگه اطلاق لحاظ که نه، اگر لحاظ کرده بود میباید بگه، و ایش این که نگفته پیداست که لحاظ نکرده. این اطلاق لالحاظی به اصالت عدم لحاظ القید، این معارضه نداره با اصالت عدم العموم. اگر اطلاق لحاظی بود بالاخره میگفتیم یکی از این دوتا رو که حتما لحاظ کرده، اما ذاک و اما ذاک، نمیدونیم کدوم، اصل عدم او معارضون با اصل عدم او. اما نه، اطلاق لالحاظی به همون مقدار عموم لحاظ کرده، نه قید عموم رو لحاظ کرده به قید عموم و نه قید خاص را، این معارض نداره. اصالت و عدم لحاظ العموم قید یکفی برای این اطلاق، یعنی پس موضوع لهش قید تلبس نداشته و یکفی فی العموم. نمیخوایم به این که این عموم رو یه چیزی بگیم لحاظ کرده تا بگید اصل عدمشه. این که مرحوم آقای آخوند میگه معارضتها به اصالت عدم ملاحظت العموم، این حرف شما درسته، در صورتی که او خواسته باشه به اصل عدم تقیدش، اصل عدم تقید لحاظی اثبات بکنه. اما یکفی فی الاطلال الاطلاق، اصل عدم تقید لالحاظی، به این معارض نداره. پس کنه این حرف به جاست که بگیم اصل یقتضی عموم را، نه معارضه ای از این نظرم نداره. چی بدونی؟ نخه بحث اطلاق و تقیید منحصر به کلمات الله و کلمات ائمه و امثال اینا نیست. اطلاق و تقیید رو ما اصلا از عرف میگیریم. میدونم، حالا میرسیم در اونم، از عرف میگیریم. عرف در کلمات خودش یه قراردادی بسته با یه کسی، الان مورد نزاع واقع میشه، همین قرارداد میره پلوی قاضی به اطلاق فلان کلمش تمسک میکنه. اطلاق و تغییر یکی از امور عرفیه است. چرا؟ همه آدم ها آدمند یعنی عاقلند. بله، در حد عقل خودشون اینا امور عرفیه، ما هم در اصول کلن اینا رو از عرف میگیریم، همین مقدمات حکمت و همین ها رو هم رو حساب عرف میگیریم، نه حساب تکلم خدا. فقط اطلاق و تغییر اختصاص به آیات قرآن و کلمت الله نداره، بس عام نیست. بنابراین این مطلب اشکال مرحوم آخوند لایته. ولی اشکال دومی داره مرحوم آخوند، میگه و ثانیاً به عدم دلیل علا اعتبارها فی تعیین الموضوع له. این قضیه اطلاق در تعیین موضوع له دلیل نداریم بر این که این درست باشه و به درد بخوره. بله، اطلاق وقتی میریم سراغش مال جاییست که کلامی صادر شده، نمیدونیم مرادش چیه، مراد متکلم چیه، اونجا میریم سراغ اطلاق و تقیید. قید آورد یا نه، گفت اعتق رقبتن، آیا مرادش مؤمن است یا نه، یا نه یه کسی به غلامش گفت که دعوت کن یا اکرم جیرانی، قید نیاورد، جیرانش بعضی ها دوستانش هم، بعضی هاش نه سویه هم، بعضی هاش دشمنانش هم، آیا همه رو میگه یا بعضی قید داره. این بحثا در اینجا میاد، حالا یه نفری به غلامش گفته اکرم جیرانی، این اکرم جیرانی مطلقه یا مقیده، این مراد متکلم چیه، بحث اطلاع و تقیید میاد. ولی اینجا که سراغ بحث مراد متکلم نیست، بحث وضعه که این کلمه در مقام وضع چگونه وضع شده است، این میشه تقریب کلام مرحوم آخوند. تعبیرشون خیلی کوتاهه، به عدم دلیل علا اعتبارها، یعنی اصالت الاطلاق، فی تعیین الموضوع له. تقریب کلامشون تا این اندازه، ولی عرض میکنیم نه، اینم قابل اشکاله. ما الان وقتی بحث میکنیم درباره واضع، کنه این که یه روزی این آقای واضع آمد نشست گفت وضعت و هیئت الفاعل للمتلبس بالمبدأ صدورن او نمیدونم قیامن او کذا، چیزی گفت. بالاخره این آقای واضح هم الان یه متکلمه، نمیدونیم مرادش چیه، آیا وضع للمقید او للعام. این شد یه مستاق از همین مورد، یه متکلمیست و یه بیانگریست و مورد بیانش شامل میشه یا نمیشه، نمیدونیم. بله به همین بیانش، به همین گفتارش وضع میکند. پس جایی این بحثو داره که بیم سراغ همین اصالت الاطلاق. اون یه اندازش که گفت وضعته للمتلبس یقیناً، اما آیا ارادش این بود للمتلبس بالمبدأ فی الحال یا نه للمتلبس بالمبدأ اعم بدون غیر؟ این یه جای اخذ به اطلاقه، اینم یه مورد از اطلاقه. این پس شدنیست. هر دو اشکال مرحوم آقای آخوند قابل رفعه، قابل جوابه. بله حالا بعضی آمدن سراغ استصحاب، استصحاب و عدم الوضع للعام برای خاصش یقینیست، اما نسبت به شمولش، نسبت به اون موارد شک داریم. اصل این است که وضع برای اونجا نشده باشد، یا عکس بگیم عدم تصور الواضع للخصوصیه. اصل مطلب رو تصور کرده یقینم، آیا خصوصیت رو تصور کرده یا نه، اصل عدم تصور الواضع للخصوصیه. نه اینجا جای استصحاب نیست. علاوه بر این که بحث لفظی و لغوی و عرفی است، استصحاب جایی جاری می شود که اثر شرعی بلا واسطه یا به واسطه یک اثر شرعی دیگر برش مترتب بشود، ولی در اینجا اثر شرعیش به وسیله امر عادی یا عقلاییه. یعنی اگرم اصل بیاد بگه این خصوصیت را لحاظ نکرد، پس چه می شود؟ از اطلاق داره. اطلاقش اینه که این لفظ وضع شده باشه برای اعم، بعد اثر شرعی بر این وضع که امر عادی یا در بعضی موارد عقلایی بر اونا مترتب بشه. نه، اینا میشه از قبیل اصل مثبت و استصحاب به درد این جهان میخوره. خب تا اینجا دفاع از این اصل. در این حال برگردیم در مورد امر اول، اصالت و عدم لحاظ القید، به اون توضیحی که دادیم که آقای واضح خودش هم یه انسان متکلمه، آمد این کلمات رو استعمال کرد، گفت وضعت لفظ هیئت الفاعل لمن تلبس بالمبدا، نمیدونم قید فی فعل حال آورد یا نیاورد، اخذ کنم به اطلاق. ها، این در یه جاهاییست که بدونی گوینده واضح یه لفظی گفته و بعد حالا نمیدونیم اون قید رو آورده یا اون قید رو نیاورده، که آوردن و نیاوردنش مستلزم معونه زائده باشد، قیدش یه معونه زائدهی خاصه باشه. اما ما از کجا میدونیم واضح اینجوری حرف زده که اولش یک این که وضعت و لحیعت فائل را لیل متلب به سبل مبده اینشو گفته، نمیدونم قید فلحالم گفت یا نگفت. از کجا میدونیم؟ شاید اصلا به یه بیان دیگهی گفته، یه بیانی که از اول زیق فمرکیه بوده مثلا. لسانی دست ما نیست، نمیدونیم، هیچی شما به دست دور نرسیده. الان اون وقتی اون جمله ای را که واضح هین وضع این کلمه گفته، این هیئت گفته، چی بوده؟ هیچی نمیدونی. چیو میخواید درش اطلاق جاری کنید؟ ولو اطلاق لا لحاظی، که بگید اینو گفت و چیز دیگری باش لحاظ نکرد. یه گفت میخواد و این که چیز دیگری لحاظ نکرد، که اون لحاظش میشد یه معمونه زائده، یه چیز اضافه. نه، اون کارو نکرد. همه معلوم، اما چی گفت؟ شاید واضح از اول با یه طرز جمله‌ای گفت، با یه نحوه کوتاه‌تر مقیدش کرد، از اول به صورت مقید با یه جمله کوتاه‌تر که حتی معونه زائدم نخواسته باشه. وقتی اون جملهش دست ما نیست، ببینید با تکرار میگه ما روشه، ما میایم فرض کنید در فقه میگیم را شارع گفت ان ظاهرت فاعتق رقبتن، فاعتق رقبتن دستمونه، بله این جمله رو فرمود، قید مؤمنه نیاورد، اگر قید مؤمنه در مرادش بود میبایستی بگوید و الا نقض غرض میشد چنین و چنان، میگیم پس مرادش نبود. این جمله دستمونه، ولی در جایی که نمیدونیم اصلا از اول چی گفته، میخوایم اطلاق در کجا جاری کنیم؟ چی رو بگیم مطلقون؟ ها؟ کدوم معنای عقلی؟ هر جور شما هم الان تصور کنید تصور میشه. اون آقا هم تصور کرده، چی تصور کرده؟ میدونم تصور کرده، مطلق متصور کرده یا مقید. تصور که درش اطلاق نمیاریم، اطلاق مال لفظه. بله، کی باز کرد؟ خودی خوب کرده، برای خودش کرده، ما میخواییم واضح ببینیم چه کرده. آقای آخوندم داره میخواد کنکاش کنه، تحلیل کنه کار واضح را و از کار او اطلاق بگیره یا نفی کنه. مثلا صحبت کار اوست، صحبت تکلم اوست، با تأییدی که کردیم مثلا و بیانی که اضافه کردیم و ماخون که میگفت نه، صحبت در تکلم واضحه. ما تکلم واضح دستمون نیست تا بتونیم درش اطلاق جاری کنیم. لعل از اول به یه نحوه مقیدی گفته، یه وقتی میگوید اکرم رجلن عالما، حالا رجلنشو گفت، نمیدونیم عالمن گفت یا نه، قید عالمن داشت یا نداشت، اطلاق جاری کن. اما اگر نگفت نمیدونیم چی گفته، شاید از اول گفته اکرم عالما، من اون ازایده هم نداره، گفتنش هم خیلی خلاصه تر و راحت تر. مقید هست بدون ایش معونه زایده. اینجا میتونیم اطلاق بگیم، بگیم علم شرط نیست وقتی نمیدونیم لفظش چیه، نشنیدیم.
در اینجور موارد اوپلا خودشون به زحمت تکلف بزن یه خصوصیت مازادی رو دارش بذاره شرط داره.
کدوم اوپلا این کار میکنن؟
هم براحت دارش
میگم کدوم اوپلا این کار رو میکنن؟
اوپلای متشرق
کجا؟ کجا؟ به اونجا دیگه میرید سراغ اصل، نه اطلاق، میرید سراغ اصل عملی نه اصل لفظی. بله اصل عملی یقتضی اشتغال در بعضی از موارد، یقتضی براء در بعضی از موارد، اونا بحث اصل عملی است.
یعنی
کسی سوال
داریم
مشتق رو جایی دیدی
مشتق
کردی
یا
مطلب
بسم
المثل
است یا بیسی اون چی جواب شده؟
چی آقا؟
یه اگر این مشتق رو جایی دیدی؟
مشتق جایی دیدی هم چی؟ مشتق از شر نیست که جایی ببینی که
اصلا
نفس واضح مسئله،
یعنی یه مسئله
مشتق دوزاریش هم نمیده. چه ربطی در اصلا سوالت معلوم نشد آقای مهدی پور؟ برگشی به اول کلام آقای آخون، اینا رو که گفتیم ازش گذشتیم، حالا در اینجا اومدیم طبق اون تقریبی که خواستیم حرف مرحوم آخون رو جواب بدیم، حمایت کنیم از این اصل، اما حالا میگیم نمیشه برای اینکه نمیدونیم لفظش دستمون نیست.
لفظ در دستمون
نیست. بله.
همینو نردش میکنیم.
کیو؟
همین اینجایی که در اون اصل مسئله اون شکل
بله در اصل مسئله است دیگه، بس در اصل مسئله. همین داریم نه.
خب شما میفرمایید لفظی نیست.
بله.
ولی ایشون میگه لفظ هست، همین که مشتق خودش بیاد مشتق میکنه یا یه متلبس به نفس یا فیسه اینجا چه
کارو چرا؟ نه اینکه حاله ها متلبس هست، میگیم لغته، لغت هیئت فاعل برای چی وضع شده؟ بحثمون در اینه. حالا اون مستاقشه که موارد شک بیاد بگیم حالا این مورد رو شامل میشود یا نه.
خب حالا اگر شک نگه برای لغت فاعل در چی وضع شده؟
حالا همین داریم بحث میکنیم.
شما میفرمایید اصلا نمیدونیم مشک بود.
چرا؟ شک که دوی دو شک خیلی زیاده اون همیشه، ولی چند زیاد شده، اما میگیم اصل درش میشه جاری کرد، اصالت الاطلاق میشه درش جاری کرد، صحبت در اینه. بله آقا چی؟
ما میگیم نفس فاعل است، اینو آره
ما لفظ فاعل یستعمل در معنای ما و زلهش، اما ما و زلهش چیه؟ من تلبس بالمبدا فی الحال ام لا، ما و زله چیه؟ نمیدونیم. از کجا میگی مطلقه؟ از کجا میگفت؟ چی گفت که اینو نگفت؟ چی گفت که اینو نگفت؟ کجا گفت؟ کجا گفت؟ میگم کجا گفت؟ بله میدونیم وضع کرده، اما لفظش دستمون نیست. کی به چه عبارتی گفت وضع تو؟ کجا گفت؟ میدونیم وضع کرده. عجبه. اگر چنانچه میدونیم یک مولایی امر کرد که بیاورد، اما گفت جئنی به حیوانن یا گفت جئنی به انسانن، حیوان و انسان آم مخاصه، میتونی بگه اطلاق یا عموم جئنی به حیوان مراد بدون قید انسانیت و ناطقیت؟ نمیدونیم کدومی که از این دوتا رو گفت. اگر میدونستیم گفت جئنی به حیوان، نمیدونم پشت سرش گفت ناطق یا نه، بله بگو اطلاق، بگو عموم، اما نمیدونیم. شاید با یک لفظی گفت که از اول موقعی به اصطلاح کوچک بود شمولش. از این مثال زدم چند تا، رجل عالم، یا از اول گفت اکرم عالما، اینا بحث اطلاق تقیید درش نمیاد. خب دقت کنید این نکته رو مقدار.
اصل معنایی که مثلا لفظ اثبات
بکنیم
مثلا با
تبادر
و
اصابت، بله
اینجا
نمیشه از اون. حالا ببینید، حالا اونا بحث ادلشه، بریم بحث اصلشو میکنیم. بله بعدها در مقام استدلال ممکنه اخصی ها بگن تبادر این چنین، امنی ها بگن صحت سلب اون چنین، همه اینا موردش گفتگو واقع میشه، همه اینا هست بحثش. بله بنابراین یه اشکال عمده در این اخذ به اطلاق اینه که نمیدونیم اون عبارتی که گفته است چیه. و اما اون بیانی که کردیم که عبارت آقای متکلم خودش یه گوینده است، بله، اما اولا این اشکال برش وارده که نمیدونیم چی گفته، ثانیا نه خیلی موارد وضع داریم، وضع تخصصی در اثر کثرت استعمال اصلا وضع خاصی ندارد، تا ببینیم عبارت اون وضع چیه تا گردنش بگذاریم. تو مطلقشو گفتی قید نیاوردی، وضع تخصصیست در اثر کثرت استعماله. حالا این کثرت استعمال در چی واقع شده؟ کدوم اصل رو داریم اینجا؟ کجا اصالت اطلاق جاری کنیم؟ بنابراین تحصل دو اطلاق، دو اشکال مرحوم آقای آخون قابل فراره، قابل جوابه، اما دو اشکال اساسی تر دیگر دارد و نتیجهش اینه که نه، به اصالت الاطلاق در این مسئله، مسئله اصولی نمیتونیم اتکال کنیم. این بله آقا
دو بیان حضرت عالی هم در واقع توضیح اشکال دوم آخون بود دیگه،
توضیح اشکال دوم، بله توضیح دادیم دومی، بعد بعد توضیح دادیم، حالا داریم به همون اشکال میکنیم.
یعنی فرقشون فرموده بود که اصالت اطلاق در وضع جاری نمیشه، شما توضیح
گفتیم میشه، اونم متکلمون
اولا اشکال که به فرمایش خودتون دیگه،
نه
آخون موافقت کرد که اصالت اطلاق در وضع جاری نمیشه.
خب بله دارم همین رو عرض میکنم، میگم دوتا اشکال مرحوم آخون رو جواب دادیم و گفتیم میشه، اون اشکالات کافی نیست، ولی به دو اشکال دیگر نه، جای اخذ به اصالت الاطلاق نیست ولو نتیجه شو بشه. بله آقا نمیدونم، علیکم نمیدونم. من حالا خب این بحثایی بال سالهای شاید 25 سال قبله، بعدم یه گفتیم نمیدونم. اون وقتا مراجعه کردیم به همه اون چی که در اون زمان در دستمون موجود بود، مراجعه کردیم، این اشکالات هم بعضی اونا متعرض نبودن گفتیم، ولی حالا بعدن کسی متعرض شده باشه یا نه نمیدونم. نه خیلی نه 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 در کلمات اون بزرگواران نیست، نه اونا هرچی باشه اشاره میکنیم به فرمایششون بعد. نه خیلی اینا دیگه عرض کردم باز تکرار میکنم، این بحثای این اصول ما الان که داریم میگیم دوره پنجمه، یعنی این بحثا توی بحث خودمون مال سال 64. البته بعدها خب در یه قسمت هایش تکمیل شده به همسالی، ولی کن نه اون زمان نبوده، اما حالا در این فاصله کسانی متعرض شده باشن این اشکال رو و جواب داده باشن نمیدونم. علیکم به تفحص انها. وقتی وضع به کثرت استعمال شد دیگه نمیتونیم بگیم یکی هستی هست که یک کلمه ای گفته نمیدونیم مرادش چیه و این از قبیل شک در مراد متکلمه. بیان دومی که در رابطه با اصل در اینجا داریم، اولیش اصالت الاطلاق بود با اون بیانات، دومی اینه که اینجا از قبیل دوران بین حقیقت و اشتراک بین مجاز و اشتراک معنوی است. میدانیم قطعا قد یستعمل و مشتق فی من قضا عنه المبدا، استعمالش که فی الجمله میدونیم شده، اما هل هو به نحو المجاز یا نه وضع اعم پس مشترک معنوی است بین من تلبس و من قضا، پس از قبیل دوران بین مشترک معنوی و المجاز و ترجیح لسانی لعجل القلبه، ترجیح با مشترک معنوی است که اخذ مجاز نشه، بنا بگذاریم بر اهمیت معنا که در همه این موارد حقیقت باشه و یکی از مصادیق همون معنای عام. حالا گاهی هم اضافه کردن از ظن یلحق الشیء بالعم الاغلب، چون مشترک معنوی اعم، تمام موارد عمومات میشه مشترک معنوی، حالا اینجا هم از این قبیل باشه. این مطلب حالا اگر یادتون باشه در کفایه در قبلم در همین بحثم خود مرحوم آقای آخوند وقتی مطرح کرد احوال خمسه را، اونجا گفت ولا دلیل علی ترجیح بعضی ها بر بعض، بله متقدمی امثال صاحب معالم و بعد در قوانین و اینها مطرح کردند و هی این بر او مقدمه و این بر او مقدمه، به یک سلسله ترجیحاتی مثل اونهایی که در نحو گفته می شود که آقای ذوالفقاری بیشتر باش آشناست، خیلی اوقات تعلیلاتی در اموزج در شرح اموزج گفته میشه، ولی خب اینا تعلیلاتی تراشیدنی هیچ کدوم اصالتی نداره. لذا مرحوم آخوند این احوال خمسه را حقیقت، مجاز، ازمار، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، اینها رو مطلق گفت لا دلیل بر ترجیح کلی بعضی ها بر بعضی دیگر، هر کدوم هر جا وابسته به خصوصیات خودش و قرائن خودشه. اینجا هم از همون قبیله. حالا شما میخواید بگید اینجا دوران شد بین مجاز و حقیقت و مشترک معنوی، مشترک معنوی اولاست، به چه وجهی اولاست، این اولویت از کجا و به چه دلیل؟ اولا بله سابقا گفته شد مجاز ترجیح دارد بر اشتراک لفظی، برای که استعمال در اینجا میشه، مبررم داره مجاز، یعنی بین او و معنای اولش قرابتی هست، بعضی از مبررات هست، نمیدونیم براش وضع هم شده یا نشده، اونجا میتونیم بگیم اصل عدم وضعه یا حادثه است که وضع شده باشه برای این معنای دوم. حالا چه به وضع تخصیصی چه به وضع تخصصی این حادثه اتفاق افتاده یا نه، اونجا میتونیم بگیم اصل عدم او و لذا مجاز رو ترجیح بدیم بر اشتراک لفظی. ولی او به درد اینجا نمیخوره، اینجا بحث اشتراک معنوی است. بنابراین این وجه هم لایته. نتیجتا اصل در این مسئله اصولی حقیقتون فی المتلبس او اعم منه و من قضا، اصلی پیدا نکردیم. هر دو بیان مورد اشکال و انکار قرار گرفت. بله در مسئله فرعی خیلی جاها همین مطلب در فقه پیش میاد، اون وقت بحث‌های پیش میاد از نظر فقهی، حلال حرام چنین چنانه، اونجا هم نمیتونیم یه اصل کلی بگیم، اونجا دیگه وابسته به موردشه. گاهی مقتضای اصل در اونجاها اهمیت، گاهی مقتضای اصل اخصیت. اگر چنانچه میخواییم اثبات تکلیف کنیم نسبت به متلبسش، اثبات تکلیف میشود نسبت به غیر متلبسش شک داریم، نه اثبات تکلیف نمیشود. اگر گفت اکرم العلماء اثبات تکلیف نسبت به عالم متلبس بالعلم می شود، نسبت به عالم من قضا عنه العلم و فراموش کرده نه اثبات نمی شود. والاصل البراءه، اونجا مجرا مجرای براءته. گاهی اوقات نه، عکسه. اگر یک تکلیفی ثابت شده در مقام سقوط گفتن فلان به این وسیله ساقط میشه، اونجا شک بکنیم در متلبس و من قضایش، اونجا قضیه عکسه. یعنی نمیدونیم که به اون به اصطلاح غیر متلبسش ساقط میشود یا نمیشود، جای احتیاطه. موارد در اینجاها در مسائل فقهی هر جایی به حسبه، ولذا اینجا جای اون اصلیش کل مسئلته به حسبه. بله بله اون دیگه اصل عملیست، اصل لفظی که نداشت. چی آقا؟ کاری دیگه به حقیق. اگر اومد این سراغ اصل در مسئله فرعی که میشه اصل عملی، براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب، در اونجا دیگه صحبت مجاز و حقیقت نیست. حالا هر کدوم باشه، مجازم جایز و احتمال اینکه مجازن استعمال شده باشه این لفظ در اعم هست، اما نمیدونیم. مجاز قرینه میخواد، اثبات میخواد. وقتی نمیدونیم و شک میکنیم بحثمون فرض شکه. شک کردیم نتیجه اصل عملی در موارد مختلف تغییر میکند. بنابراین اگر مثلا اثبات تکلیف شد، حالا نمیدونیم ساقط شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای تکلیف را، اینا مواردش تفاوت میکنه. این بحث اصل تمام. حالا میریم وارد ادله، دلیل بر عموم و دلیل بر خصوص. انشاءالله فردا بیاری خدا.